های غیر واقعی
و کاذب.
تقاضاهای حالا کاذب هم نگیم، واقعی هست کاذب هم نیست، اما برای ذخیره کردن، برای احتکار کردن، برای
نوسانگیری
احیانا و برای غیر از اون ماهیت اون کالا تقاضا برش انجام میشه. حالا تو کالای دیگه واردش نشیم که به قول شما دلتون به درد نیاد، در خودرو همینجوره. شما دیدی تو این داستانهای اخیر که یه عده‌ای که بودن مثلا چند هزار خودرو گرفتن، مثلا یه جای پارکینگ انبار کردن برای اینکه قیمتش بالا بره. اونا که چند هزار خودرو لازم نداشتن، اون تقاضایی که قدرت افزایش قیمت خودرو رو ایجاد میکنه. در مورد عرض بخوایم وارد بشیم، یه تقاضای غیر اصولی، غیر اقتصادی برای ارز توی جامعه همیشه وجود داره، و اون اینکه افرادی برای حفظ ارزش داراییشون در زمانی که ابزارهای حفظ ارزش دارایی مثل سپرده‌گذاری بانکی یا بازار بورس یا سایر فعالیت اقتصادی جواب نمیده و بازدهی کمتر از تورم داره و دولت تورم بیش از حد پاسخ گفتن این ابزارها رو ایجاد میکنه، میره سررزی میشه رو ارز، و یه عده از مردم عادی کف خیابون گرفته تا بیزنسمنهای بزرگ میرن بخشی از
سرمایهشون رو تبدیل میکنن به ارز،
داراییشون رو، برای اینکه ارزشش حفظ بشه، برای حفظ ارزش داراییشون تقاضای ارز میکنن که زیاد شاهدش بودیم. این تقاضاییه که اگر با ابزارهای اقتصادی مثل بانکی، سود بانکی، مثل بازار سرمایه، مثل فعالیت‌های اقتصادی که
مولد باشند،
با اینها امکان سرمایه‌گذاری مردم فراهم بشه، از این بازار میان بیرون. دوم اینکه نقدینگی که ایجاد تقاضا میکنه رو کنترل بکنه. اون چیزی که من عرض کردم، وامی که یا پرداختی که بانک مرکزی به دولت بده با 7 برابر تبدیل به نقدینگی میشه، اون نقدینگی عامل اصلی تقاضای زیادی است که برای ارز فراهم میشه و قیمت تعادلیشو بالا میبره. بذار من یه عدد بگم، حالا قراره که هی به گذشته بر نگردیم، ولی این عدد
خوبه. نه، بعد نیست برای اینکه عددش خوبه. آمار دستمون
بیاد. نقدینگی که ما داشتیم از اولی که بانک مرکزی ایجاد شد، شاید 60 سال پیش یا یه خود بیشتر، تا اول دولت آقای احمدی نژاد، تمام نقدینگی روی هم انباشته شده، کومولاتیو تجمیع شده، 68 هزار میلیارد تومان بود. حالا روندش کنیم بگیم 70 هزار میلیارد تومان. ما سال 52، دوستانی که سنشون جواب میکنه یادشون باشه، نرخ نفت، قیمت نفت 2 دلار شد 12 دلار. یه نقدینگی سنگینی ایجاد شد. انقلاب سال 57 خودمون رو داشتیم، جنگ 8 سال جنگ رو داشتیم که نقدینگی سنگینی رو برای تامین پشتیبانی جنگ فراهم کردیم. دوره سازندگی آقای هاشمی، خدا رحمتشون کنه، خب هزینه های سنگینی شد و نقدینگی
سازندگی،
همه اینا رو هم دیگه
جمعشون کنیم شده نهایتا با دست بالا 70 هزار میلیارد.
در دوره آقای احمدی نژاد این 70 هزار میلیارد تومان شد 600 هزار میلیارد تومان تقریبا، حالا باز همه تقریبی داریم بگیم، و در دوره 8 سال آقای روحانی که حالا 8 سالش هم پر نشده، این 600 هزار میلیارد تومان الان شده 3300 هزار میلیارد تومان. یعنی 70 شده 600، 600 شده 3300. این روش رو شما بگیرید تقریبا متوسط، حالا خورد منحنیش رو بکشیم، تقریبا سالی 27-28%، 25-26% تو این دوره 16 ساله بوده و تو این یک سال آخر خب خیلی رکورد هم زده، بیشتر هم شده. وقتی شما 30%، 35%، 27-28% نقدینگیتون رشد میکنه، اولین ویژگی یه نقدینگی چیه؟ اولین ویژگی پول چیه؟ اولین ویژگی پول قدرت خریده. اگه من امروز 10 میلیون تو حسابم داشته باشم، 10 میلیون قدرت خرید دارم. اگه 20 میلیون بشه، 20 میلیون قدرت خرید دارم. دارم میرم خونه یه چیزی میبینم مثلا 20 میلیون تومانه، خب من پول دوزار میرم بخرم، اگر نباشه تو حسابم
خرج آهسته‌تر میکنید. بله،
اولین ویژگی و تنها ویژگی نقدینگی قدرت خریده. این قدرت خرید ایجاد میشه به این نسبت سالی حدود 30% شما حال فکر کنید. رشد تولید کالا و خدماتمون چقدر بوده تو این دوره؟ حالا 16 ساله بخوام یه تمرکزی بکنیم، مثلا 3% دیگه، حالا 3% 2% بعضی سالا منفی، منفی هم داشتیم، هم دوره آقای احمدی هم دوره آقای روحانی سالای منفی هم داشتیم، منفی 2-3%، منفی 5% هم داشتیم، ولی متوسط رو بگیریم سالی بگیم 3% رشد تولید داشتیم، سالی 3% یا دیگه خیلی خوشبینانه بخوایم بگیریم 4% رشد تولید،
از اون ور سالی 30%
نقدینگی. این نقدینگی اومده روی 3% این پول اضافه روی این کالای کم فشار بشه، قیمت بالا برده. قیمت چه چیزه بالا برده؟ همه چیزو، از جمله اون نرخ ارزو. حالا اون جایی که شما سوال کردی که چجوری میشه که قیمت رو مثلا بانک مرکزی صرافا میان، دولت میتونه تصمیم بگیره که من اشتباه کردم یا سیاست ایجاب میکرده یا ضرورت داشته، هرچی این نقدینگی رو ایجاد کردم، خب قیمت هم قبول کنه اینه، و بعد اگر این قیمت ها قیمت های غیر قابل قبولیه، باید به اون اقشاری که لازمه مثلا
کمک بکنه، یارانه معیشتی بده.
زمان جنگ 8 سال، دوستانی که زندشون ایجاب میکنه یادشونه، 8 سال ما دفاع مقدس رو داشتیم بر علیه صدام بعثی که از مملکت دفاع کنیم، خب اونجا به ناچار بخشی از
با 60 تا کشور میجنگیدیم همزمان،
اما در کنار اون برای تامین معیشت حداقل مردم تدبیر لازم انجام میشد. تقریبا دوستانی که سنشو ایجاب کنه، حالا
شما جوانتر
بودید نسبت به الان، اونم که سنشه یادشون میاد که نگرانی در مورد نون و گوشت و
کم بود، اما
پنیر و اینها به
من یادمه پنیر کوپونی میدادن، شکر کوپونی میدادن و قیمتش ثابت بود.
اگر یه وقت ضرورتی ایجاب میکنه، حالا جنگ تعمیلی یا الان میگن جنگ اقتصادی،
جنگ اقتصادی تحریم ها، میخواستم برسن به هم، یعنی این سیاست خارجی چقدر تاثیر گذاره؟
اگر این الزام و الزامی وجود داشته باشه، خب باید بیان و برای اون اقشاری که از این محمل صدمه میبینن یه فکری بکنن. اگر نه، بدترین سیاستی که حالا باید جزء همین توصیه ها بخوایم بگیم، بدترین سیاستی که میتونه یه دولت اتخاذ بکنه اینه که از این ور نفت رو روی آتش بریزه و از این ور سرکوب نرخ انجام بده. سرکوب نرخ ارز همون چیزی که شما گفتید، دولت میاد اسکناس رو چاپ میکنه میرزه تو بازار 30% در سال، درآمد ارزمون اونقدر اضافه نمیشه، تولید کالامون اضافه نمیشه،
قیمت نداره و
تعادلی این میره بالا. قیمت تعادلش که رفت بالا، با تزریق بخشی از ذخایر ارزمون تو بازار از طریق چند تا صراف میگه آقا بیا قیمت رو بیاریم پایین به این شرایط، این قیمت مصنوعی میشه و همون دو نرخی میشه که
اونم قیمت... تازه یه عده خبر دارن میرن از اون رانت اطلاعاتی بهره میبرن، همه رو جمع میکنن واسه خودشون.
واقعی اون قیمت واقعی است که تو عرض و تقاضا تعیین شده، قیمت کاذب اون چیزی که از طریق صرافا شما سرکوب میکنید. جواب توکلی این یه باز یکی از اصول بدون خدشه است، چه تو بحث
اقتصاد،
چه تو اقتصاد، چه تو سایرش. وقتی شما قیمت ارز رو سرکوب کردید، با سرکوب کردن قیمت ارز یا قیمت تورم یا نرخ سود بانکی که اونها متناسب با خودش میره بالا، شما یک روزی میشه که این قیمت سرکوب شده مثل یه فنر جمع شده
در میره و شلیک
دیگه میشه. قدرتش رو ندارید، به یه دلیلی قدرتش رو ندارید که دیگه نگهش دارید، اون روز این فنر میجهه. به کجا میجهه؟ نه اون نقطه ای که اگر میذاشید به طور طبیعی بالا بره، بالاتر از اون.
بله،
ما توی ادبیات اقتصادی بهش میگیم اوورشوت میکنه. یه فنر هم که ولش نگه میداری ولش میکنید، بعد نمیگرده اون جای اولی، یه خود بالاتر میره، بعد با یه نوسانی میاد مثلا به یه نقطه میگیره. سرکوب نرخ ارز اون کاریه که شما اشاره کردید، از طریق صرافا انجام میشه، در حالی که قیمت واقعی قیمت بالاتره، دولت میاد با یه دلیلی، با یه روشی، مثلا با یه رای گیری 21 فروردین مثلا 97 میگه ارز 4200 تومان، رای گیری قیمت تعیین نمیکنه، اون که قیمت تعیین میکنه اون عرضه و تقاضاست. دو نفر میشینن حالا به هر دلیلی میگن رای میگیرن 4200 تومان، میگن 4200 نفر، و بعد ذخایر مملکتی که باید مبنای رشد و اقتصاد مملکت باشه، مبنای حیات اقتصادی
اون خرج میشه برای اینکه اون 4200 تومانه ثابت بشه
یا اون نرخی که چند نرخ نرخ پایینی که دولت میخواد اونو تامین کنه. وقتی که این جهش میکنه، وقتی که جهش میکنه، هم اون کوششی که شده از بین میره، هم اون ذخایری که براش مصرف شده ضایع میشه
و بعد یه جای دیگه لازم داریم نداریمشون. مردم با آقای دکتر طهماسب به مظاهری صحبت میکنم، ایشون اندازه سن بنده در اقتصاد مملکت سابقه کار دارن، حالا سازمان برنامه بودجه، رئیس بانک مرکزی بودن، در عرصه‌های مختلف پولی و بانکی سیاستگزار بودن، کارنامه‌شون هم کارنامه قابل دفاعی است از دوره‌ای که ایشون داشتن امور رو، امور اقتصادی رو مدیریت میکردن. این رو من نمیگم، به گواه آمار میشه به این ماجرا استناد کرد. این برنامه دوستان به من میگن که چند دقیقه دیگه فرصت داریم که بهتون بگم، تا چند دقیقه دیگه، 9 دقیقه دیگه ادامه داره. من مجبورم که سوالام رو یه ذره تندتر بپرسم که به همش برسیم.
قبل از اینکه شما سوال بپرسید، من یه نکته دیگه به عنوان توصیه بگم. بفهمید. یه توصیه دیگری که بس جعبندی توصیه قبل ببینید که دولت، رئیس بانک مرکزی، از سیاست سرکوب اقتصادی، حالا چه برای تورم، چه برای نرخ ارز، چه برای سود بانکی،
پرهیز کند.
بگذاره که اقتصاد نفس بکشه، کار خودشو بره، ابزارهای لازم رو برای اینکه این تعادل بهتری فراهم بشه فراهم کنه، از چاپ پول و رشد نقدینگی به عنوان ابزار برای تامین منابعش استفاده
یا برای راضی کردن رئیس جمهور بپرسه،
سرکوب بی سرکوب، خلاصه این داستان. اما نکته دیگری که باز جزء سیاست های پولی و بانکی ما جزء مسائلمونه و باید دولت و رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی بعدی بهش توجه کنن، توصیه میکنم، حالا باید که کلمه باید منطقیه، خودشون میدونن چه کار کنن، توصیه قابل توصیه هست، اینی که نظام بانکی ما، حالا ترکیبی از نظام بانکی دولتی و بانک ملی خصوص، بانک‌های خصوصی هست،
یه جورای خصولتی است،
بخشیاشون، بعضیاشون کاملا خصوصی هستند، سهامدارشون، بعضیاشون به تعبیر شما خصولتی هستند، یعنی سهامدارشون نهادهای عمومی و دولتی و بخش خصوصی با هم شریکند. در تمام این موارد اتفاقی که افتاده و مسئله‌ای که باید بهش توجه بشه، تنظیم رابطه سهامدارا با هیئت مدیره است. از این جهت بسیار مشکل داریم و مسئولش هم بانک مرکزیه. سهامدار بانک نباید در مدیریت بانک دخالت روزانه داشته باشه. این هم در مورد بانک‌های دولتیه، یعنی دولت یکی از توجیهاتی که درست میکنه و میگه که من مثلا میتونم به بانک ملی دستور بدم که اینقدر پرداخت کن، میگه من سهامدار بانک هستم، دولت سهامدار بانک ملی هست، اما مالک وجودی که مردم تو بانک ملی گذاشتن نیست. دولت به عنوان سهامدار حق نداره به بانک ملی، بانک سپه، بانک مثلا مسکن دستور بده که از پول سپرده های مردم که دستته اینجوری خرج کن، اون هم تصدیل تکلیفی. این که دولت، خصوصی ها هم همینطور، رابطه بین سهامدارا و هیئت مدیره نباید به این شکل باشه سهامدار بانک خصوصی به هیئت مدیره بگه اینقدر پول به من بده یا به زینفای من بده، خصولتی هم که به طریقه اون. بنابراین یه نقطه ضعف،
یه سوالم جانمونه ها،
یه نقطه ضعف خیلی جدی در نظام بانک ما که باید بهش توجه بشه، تنظیم رابطه بین
سهامدار و هیئت مدیره بانک،
هم دولتی و غیر دولتی، با هیئت مدیره در مصرف منابع و استقلال عمل هیئت مدیره.
نمیدونم چرا، اما از فرمایش جناب عالی این برداشت رو میکنم که مشخصاً منظورتون تنظیم رابطه بین دولت و در واقع هیئت مدیره است، یعنی شما مردم که بخش خصوصی داره کارشون میکنه.
سهامدارای بانک‌های خصوصی هم باید متوجه باشن.
ماشاءالله تو سهامدارای بانک خصوصی هم که میری نگاه میکنی میبینی یه جاش بالاخره یک دیگه سیستم
من
دولتی.
کلیشو گفتم، من ما مواردشو نمیخوام.
آقای دکتر، آیا موافقید که باید سهم دلار در اقتصاد ما کم بشه و اگر موافقید راهکار و پیشنهاد عملیاتی بدید؟
سهم دلار در اقتصاد کم بشه به دو تا بندیه. یکی این که تولید کالا و خدمات که داخل کشور انجام میشه کمتر مواد اولیه، مواد واسطه وارداتی داشته باشه، یعنی ما بریم به سمت این که تولیداتی که انجام میشه، همه تولید صنعتی، تولید کشاورزی، مسکن و دیگر اینها، اون موادی که برای تولید لازم هست از ماشین‌آلاتش گرفته تا مواد مصرفی
تا نهادها
داخلی باشه و هزینه تولید ارزی نداشته باشه. این یک هدف خوبه، ولیکن هیچ وقت هیچ کشوری به 100% نمیرسه و نرسیده. خیلی کشورها خیلی پیشرفته تو بحث اقتصاد، میبینیم که بخشی از تولیدشون رو از مواد اولیه وارداتی استفاده میکنن.
آقای دکتر قزنفری دیروز در این راستا میگفتن که ما نباید همه چیزو فکر کنیم، باید تولید بکنیم. یعنی اون چیزی که نقطه قوتمونه.
آقای قزنفری بهتر از من اینو گفتن. یعنی این که بگیم برای تولیدمون ما نیاز به واردات نداشته باشیم، این حرف غیر اقتصادیه. برخی از کالا هستن که اصلا در مقیاس تولید طوریه که باید. خیلی کشورها هستن که برای تولید کالاهاشون مواد اولیه از کشور ما وارد می‌کنن. شرکت‌های دارویی تو دنیا هستن که مواد اولیه‌شون رو از کشورهای مثل ما وارد می‌کنن،
چون می‌بینن ارزان‌تر واسه‌شون تمام می‌شه.
ارزان‌تر یا اصلا طبیعت مملکت ما ایجاب می‌کنه که اون کالا تولید بشه، طبیعت اونها ایجاب نمی‌کنه. بنابراین دنیا یک واحد یک پارچه است، یک واحد بودرلس داره میشه. الان در مورد خیلی از امور مثل سرمایه، مثل کپیتال، مثل شرکت ها، مثل فعالیت اقتصادی، اصلا دنیا بدون مرز شده دیگه، بدون مرز شده. و تو این مجموعه بدون مرز ما نمیتونیم بگیم که ما دور مملکت یه دیوار میکشیم.
تو 3 دقیقه وقت داریم، 1.5 دقیقه برای شما.
اما بله، باید رفت به این سمتی تا اونجا که میتونیم تولید داخل بالا ببریم، هم برای کالاهای نهایی هم برای کالاهای واسطه. به طور خاص برای کالاهای مصرفی میتونیم این هدف رو بگذاریم.
بسیار خوب. سوال آخرم این باشه، توصیه شما در زمینه مدیریت منابع ارزی به رئیس جمهور آینده 1 دقیقه.
بگذاره که با نرخ طبیعی انجام بشه، سرکوبش نکنه. یقیناً خود بازار منابع ارزی رو مدیریت میکنه. نکته کلیدی که تو منابع ارزی ما داریم اینه که ما منابع ارزیمون به 2 بخش قابل تقسیمه. یکی منابع ارزی که حاصل فروش دارایی‌های ثابتمونه مثل نفت، یکی منابع ارزی که حاصل فعالیت اقتصادیمونه مثل صادرات خدمات مهندسی. اون چه که از فروش دارایی ثابتمون به دست میاد، مثل این کسی است که خونه شو میفروشه، کسی خونه شو میفروشه پولش رو نمیگه درآمدم، میگه
داراییم رو فروختم،
داراییم رو فروخت، تبدیل دارایی میکنه. عواید حاصل از صادرات نفت خام و سایر دارایی ثابت که دارایی ثابت تجدید ناپذیر بین النسلی هم هست. نفتی که ما میفروشیم دارایی سرمایه مونه، بین النسلی تجدید ناپذیر هم هست. این رو به عنوان درآمد فرض نکنه. صندوقی داشتیم به نام صندوق ذخیره ارزی، بعدن شد حساب ذخیره ارزی، حالا شده صندوق توسعه ملی. محل نگهداری اینه که این رو برای نسل آتی باید نگهداری.
نه اینکه تا هر جا کم آوردیم بگیم بریم حالا فعلا برداریم اینو بچرخونیم و بگذاریم.
کشورهایی که تجربه کردن نتیجه درست گرفتن، از کویت گرفته تا
نروژ، که
نروژ گرفته تا صندوق ذخیره ارزی گرفته. و من اسم درآمدم نگیم، درآمد ارزی حاصل صادرات نفت نگیم، بگیم عواید حاصل از صادرات نفت خام، عواید حاصل از فروش دارایی سرمایه‌ای باید برخوردی بهش بشه که
متشکر.
متناسب با فروش دارایی.
متشکرم آقای دکتر مظاهری، با شما که بودیم خیلی زود گذشت زمان، دوست داشتم بیشتر در منظرتون باشم. متشکرم که دعوت برنامه رو در رو پذیرفتید و امیدوارم که آنچه که طرح شد به کام شما هم شیرین بوده باشه طرح کردنش و این پیشنهادات ان شاء الله که برای آیندگان
این مباحث که کارشناسا رسمی دادگستری هم
مثلا همین بگم که حالا شما در واقع رئیس شورای عالی کارشناسا رسمی دادگستری هستید، مجالش نبود دیگه، باید تیپ ساجو بریم.
دوستان کارشناس رسمی متشکرم هستیم که در این موارد هم
ان شاء الله سلامت باشید. فکر کنم بعد یه برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم. ممنونم که آمدید، ان شاء الله سلامت باشید خانم ها آقایان، خداحافظ.
ضربان اقتصاد.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی نفت خام در بورس‌های نیویورک و لندن رو مربوط به 31 ماه می 2021 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. نفت خام متوسط وست تگزاس آمریکا WTI 67 دلار و 7 صدم سنت 1.13% افزایش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 69 دلار و 48 سنت 1.08% افزایش داشته. نفت خام مارس امریکا 66 دلار و 0.02 سنت 1.09% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 67 دلار و 32 سنت 0.22% کاهش داشته. نفت خام عمان 66 دلار و 97 سنت 0.87% کاهش داشته. نفت خام دبی 66 دلار و 32 سنت 0.03% کاهش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
رنگ طبیعت و هنر، چای آذرگل، دست چینی از هزاران دست، عطر خانه هر ایرانی. چای آذرگل، محصولی از شرکت هزار دستان طلایی آذر.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
برنامه پارک شهر رادیو تهران در سال 1400 با رویکردی متفاوت تولید میشه. این برنامه پیگیر مطالبات مردم و ایجاد ارتباط متقابل و دوسویه بین مسئولان شهری و مردم در شهرستانهای استان تهرانه.
این برنامه فردا صبح ساعت 6:40 دقیقه تقدیم شما میشه.
وقتی زندگی پیرامونی فرد در یک برنامه یا یک رادیوی منعکس میشه، فرد اون برنامه رادیو رو از آن خودش میدونه، بخشی در برنامه های پر مخاطب شبکه به مردمان استان تهران، ساکن شهرستان های استان تهران داده شده و با توجه به اینکه برنامه پارک شهر نسخه 1400 از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری است، آن دست از مسائلی که مرتبط هست با برنامه ریزی و مدیریت شهری شهرستان های استان تهران در این برنامه تر خواهد شد.
ما برنامه قرآن و زندگی رادیو قرآن در برنامه‌های مختلف سعی داره که مسائل مهم زندگی رو از منظر قرآن کریم و کلام حق مورد بررسی قرار بده
و فردا به موضوع مهم برکت در زندگی از منظر قرآن کریم خواهد پرداخت.
قرآن زندگی.
سمیه خراش هستم، تهیه کننده برنامه قرآن زندگی. قرار هست درباره عوامل برکت و استمرار برکت در زندگی صحبت کنیم و دیدگاه های قرآنی در این رابطه رو ارائه بدیم. از همه شنوندگان محترم دعوت میکنم که از ساعت 10 صبح شنونده رادیو قرآن برنامه قرآن زندگی باشید.
سلامتی مهمترین نعمتیه که انسان در طول دوران حیاتش در اختیار داره و حفظ و نگهداری این گوهر گرانبها مستلزم داشتن اطلاعات کافی و درست در مورد بدن انسان.
برنامه مشاور رادیو ورزش فردا با حضور کارشناسان حوزه سلامتی همراه شماست.
مشاور
فاطمه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه مشاور. ما توی روز سه‌شنبه 11 خرداد ماه 1400 پس ساعت 13:15 همراه شما هستیم با برنامه مشاور از شبکه ورزش. توی این برنامه قرار راجع به مشکلات اسکلتی با شما صحبت کنیم. کارشناس برنامه دکتر مهدی خوبی و گوینده برنامه سرکار خانم مرادی هستن.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌های مختلف رادیویی با بخش‌های ویژه‌ای به استقبال این اتفاق تاثیرگذار می‌روند.
برنامه رویداد رادیو گفتگو هم بخش ایستگاه 1400 رو تقدیم همراهانش می‌کنه.
ایستگاه 1400.
گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو برنامه این داره تحت عنوان رویداد که شنبه تا چهارشنبه هر هفته بین ساعت 12 تا 13 پخش میشه. به مناسبت انتخابات 1400 ما بخش رو طراحی کردیم و تقدیم به شنوندگان میکنیم تحت عنوان ایستگاه 1400. در این بخش جناب آقای مهندس آل داوود، کارشناس عرصه رسانه، به بررسی فضای مجازی میپردازند و سناریوهای معاندان رو در فضای مجازی با نگاه به موضوع انتخابات 1400 هدف بررسی قرار میدن.
با 324 انتخاب آسان است.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه خودش اون چرا که باید انجام بدهد و لازم میدانست انجام داد، نامزدها رو مشخص کرد. من اولا لازم میدانم از همه کسانی که وارد عرصه نامزدی شدن تشکر کنم. بسیاری از این افراد یقینا به خاطر احساس مسئولیت، به خاطر اینکه فکر میکردن میتوانن بر کشور یک کمکی باشند و خدمتی بکنن به کشور، وارد میدان شدن. بنده از همه اون کسانی که وارد میدان نامزدی انتخابات شدن لازمه تشکر کنم. ثانیاً از اون کسانی که صلاحیتشون رو شورا تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد کردن، از اونها هم تشکر مضاعف باید بکن. برخوردشون برخورد نجیبانه بود، حتی بعضی مردم رو تحریض کردند و تحریض کردند که در انتخابات شرکت کنن پای صندوقا برن. بسیار کار خوبی بود، اون کار خدا پسندی بود که اینها انجام دادن.
با اعلام ساعت 16 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد، از شما همراهان گرامی دعوت می‌کنم گفتگوی انتخاباتی جناب آقای زاکانی رو شنونده باشید. دومین گام.